Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. می‌فرماید که به زودی آیاتمون رو در آفاق و افق‌های مختلف و در نفس خودشون، در وجود خودشون بهشون ارائه خواهیم داد تا بفهمن حقانیت این کتاب رو. خب عرایض بنده همطور که اعلام کردند در واقع نقش علم و صنایع ادبی به قول معروف به اصطلاح معروف در فهم برخی از معضلات قرآنی است. همون بحث قدیمی دین و دانش که این دوتا با هم چه ارتباطی دارن، میتونن مکمل هم دیگه باشن، کمک هم باشن یا در مقابل هم، در تضاد با هم قرار دارند. خب بحث خیلی گسترده است. بر حسب اینکه چه تعریفی از علم بکنیم، چه تعریفی از دین، کدوم علم و کدوم دین. مطلب ساده نیست. اگر دین اونطوری که به هر حال شاهد بودیم دین تاریخی به ندرت اتفاق افتاده که نهادهای دینی، نهادهای رسمی دینی موافق جریانات آزاد علمی بوده باشن. من در سطح جهان دین رو به طور کلی عرض میکنم. خب تاریخ قرون وسطای اروپا رو همه به خاطر دارین که چه اندیشمندان بزرگی جانشون رو باختن به خاطر عدم انطباق نظریاتشون با اونچه که دستگاه‌های کلیسایی میگفتند. یه حدود 1000 سال این تاریخچه سیاه قرون وسطا هست دیگه. خب در اسلام هم تا حدود قرن چهارم یا ماکسیموم پنجم آزادی‌هایی بوده، مانوری داشتن دانشمندان. این دانشمندان بزرگی که به هر حال تمدن اسلامی تحویل بشریت داده محصول همون دوران هستند. ولی بعد که یواش یواش قدرت مذهبی و دولت در هم شدند و شکل مشخصی گرفت و در ایران به خصوص از زمانی که نظامیه‌ها تأسیس شد، یعنی متحدالشکل، دین در واقع در کنترل قدرت حاکم وقتی در آمد، عملاً اون تحقیقات آزاد تعطیل شد، فلسفه تعطیل شد و خب شد اونچه که دیگه بعد از اون همه شاهد هستیم که حدود 10 قرنه که ما در جا داریم میزنیم. بعد از انقلاب هم همه به خاطر دارید وقتی سخن از حوزه و دانشگاه شد، ادغام حوزه و دانشگاه، منظور این بود که دانشگاه زیر چتر و زیر بلیط حوزه بیاد. یعنی اون چه که به تأیید حوزه هست تعلیم و تدریس بشه. البته با فیزیک و شیمی و ریاضیات کاری ندارن، ولی همطور که به هر حال میدونید هدف اصلی علوم انسانی است که او رو در واقع به صورت صریح زیر سوال بردند و اگر بتونن ریشش رو هم میخوان بکنن. این علوم اسلامی هم علوم انسانی هم باید زیر چتر حوزه باشه. یعنی وقتی که علم اون استقلالش رو از دست بده، عملا کمتر جایی در کشورهایی که دستگاه‌های دینی حاکم بودند قدرت داشتند، معمولا آب دین و دانش توی جوی نمیره. هم علم خیلی گسترده است که حالا فقط به عنوان یک افتتاح باب، افتتاح بس بنده تو این جلسه اشاراتی میکنم. منظور کدوم علم؟ با دین ارتباط داره یا نه، و دینم کدوم دین، با چه تعریفی. به طور اخص منظور من حالا تو این جلسه اسلامه، و اونم نه تاریخ اسلام یا اسلام هویتی دستگاه های حوزوی، بلکه عرایز بنده راجب قرآنه که تا چه حد قرآن با دین هماهنگی داره و چقدر تأیید میکنه، و علم تا چه حد نسبت به قرآن در واقع نگاه مثبت داره، یعنی برآورده های علمی تا چقدر تأیید کردن. در قرآن 856 بار این واژه علم تکرار شده، یعنی به طور متوسط هر 7 آیه یه بار این کلمه علم، مشتقات علم آمده، یعنی یه بحث مطرحی است. 50 بار صحبت از عقل شده، 18 بار از تفکر، یعنی تفکر و عقلانیت و علم از موضوعات مهم قرآنه، از نظر آماری هم حساب بکنیم مطرح بوده. اگر سلسله مراتب رو مورد نظر داشته باشیم، آنچه که قرآن توصیه میکنه، میگه تفکر کنید در پدیده های پیرامونیتون. حالا اون چیزی که مربوط به مشاهده و تجربه است، 7 بار گفته سیر بکنید در زمین، سیرو فی الارض. 7 بارم گفته افلم یسیرو، آخه چرا سیر نمی کنید. عمدتاً هم شناخت تاریخ، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرانجام پیشینیانتون رو برین بررسی بکنید. میقد خلت من قبلکم سننون، سنن و قوانین و نظاماتی در جهان گذشته، و سیرو فلر سیر کنید تا بشناسید قوانین و نظاماتی که بر جوامع بشری حاکم بوده. اینطوری که گفته شده، حتی فلسفه تاریخ در همون قرون تمدن اسلامی از اون موقع ابن خلدون ها و مشابه او پایه‌گذاری کردن، توجه به فلسفه تاریخ. یا میگه سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، برید سیر بکنید ببینید حیات از کجا آغاز شد. کیف بدء الخلق، خب همین دیرینه شناسی و فسیل شناسی و این همه تلاش هایی که هم در اون دوران مسلمان ها داشتند و بعد دیگه خیلی گسترده تر شده. بنابراین اگه به ظاهر قرآن نگاه بکنید، به نظر میرسه که قرآن مشوق بزرگی است برای تحقیقات علمی، و چنین توصیه هایی بوده که از یه جامعه عقب افتاده جاهلی در اون روزگار در مدت بسیار کوتاهی بزرگترین تمدن علمی در دنیا پدید آمد که چند سر و گردن از اروپا، دنیای غرب جلو بودند. توصیه هایی که میکنه همون آیه که ابتدا تلاوت کردم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق، به زودی آیات ما رو در آفاق خواهید دید، شناخت افقهای مختلف هستی، عالم گیاهان، عالم جمادات، نباتات، حیوانات، ستاره ها، و همچنین در وجود خودتون، ژنتیک، مسائل فیزیولوژی فراوان در قرآن هست. حتی تو سوره فاطر جالبه که رشته های مختلف رو میگه، میگه نمیبینید آب و از زمین، آب و از آسمان نازل کردیم، و چگونه انواع گیاهان مختلفن الوان او، به طرح ها، رنگ ها و انواع مختلف، و من الجبال در کوها جددون، رگه های راه های بیزون رنگ سفید، و همرون قرمز مختلفون الوان ها، قرمز ولی مختلف. همه میدونن سنگای آهکی یا سنگای گچی خب سفیده، بر حسب اینکه مقدار آهن چقدر در سنگ باشه، رنگش از قهوه‌ای تا زرد میل میکنه. و قرابی با سود، سنگ‌های سیاه مثل کلاغ در واقع، زغال سنگ‌ها. یعنی اول راجع به فرآورده‌های گیاهی، انواع و اقسام محصولاتی که پدید آمده و بعد کانها، معادن، و بعد میگه خب از انسان‌ها، رنگ‌های مختلف، سفید و سیاه و زرد، و انعام، جنبندگان در واقع. پشت سر هم هی مثل این که رشته های مختلف رو داره مطرح میکنه و بعد نتیجه که میگیره میگه انما یخش الله من عباده العلماء. انما یعنی این است و جز این نیست دیگه، حرف حسره. تنها بندگان دانشمند خدا، عالم خدا خشیت پیدا میکنن. یعنی پس برای رسیدن به خشیت الهی حتما لازمه که دانش انسان پیدا بکنه. وقتی این شگفتی های عالم نباتات رو بشناسه آدم، شگفتی هایی که در عالم معادن کانها هست، یا در انسان ها، حالا فیزیولوژی انسان ها یا فرهنگ های مختلف، و انواع جنبندگان در دریاها، در آسمان، در زمین، خب وقتی با ایناست که میشه اون احساس حیرت در برابر اون عظمت رو پیدا کرد. پس همه اینا تشویق این که برای خداشناسی بریم سراغ طبیعت، سراغ درک و دانش. یا میگه که فقط اون کسانی که یرالذین اوتو العلم، اونایی که علم داده شدند، حقانیت این کتاب رو میفهمند و میفهمن که این کتاب به صراط العزیز الحمید هدایت میکنه، یعنی جامعه رو به راهی که عزت باشه، سربلندی باشه و مورد حمد و ستایش دیگران قرار بگیره، دیگران نفرت نداشته باشن، نماد خشونت و خشم و ابلهی و بیفکری نباشه، دیگران تحسین بکنن. میگه اونهایی که علم داده شدند میبینند. من خیلی توقف تو این قسمت مقدمه نکنم. به هر حال این بحث مطرح هستش که چقدر دین و به طور اخص اسلام و قرآن مشوق علم و دانش هستند و چقدر علم و دانش میتونه به کمک فهم قرآن بیاد و از دریافت‌های علمی ما آیا میتونیم کمک بگیریم برای فهم بهتر قرآن یا نه. یه بخشش به هر حال دستاوردهای علم، دومیش از اونجایی که بخشی از این کتاب جنبه متشابهات داره. همطور که میدونین سوره آل عمران هم توضیح داده شده، میگه این کتاب دو بخش داره، بخشش محکمات سرراست و آشکاره و نه امول کتاب، اصل و اساس اون کتاب این بخشه، و آخر و متشابهاتن، بخشی دیگرش به زبان تشبیه، حالا مسائل مربوط به این دنیاست، 14 قرن پیش گفته شده، درک و دانش نداشتن، علم نداشتن، به زبان تشبیهی به اینها گفته شده و همچنان هم ادامه خواهد داشت تا مسائل خیلی پیچیده مربوط به عالم آخرت. خب در طول تاریخ فنون ادبی به کمک آمده، بخش زیادی از قرآن به زبان در واقع مجازه، اونچه که مربوط به قیامت همش میگه تمثیلیه، مثل الذین یا مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال بهشتی که متقین وعده داده میشن، مثل باغهایی است که این چنینه، مثل آبهایی است که این گندیده نمیشه، مثل نهر شیره، مثل نهر عسله. خب یه هم چیزایی نیست، ولی عرب 1400 سال پیش چگونه میتونست بفهمه؟ اصلا میگه ما تدری، اصلا هیچ کسی نمیدونه، مازا اخفی لهم من قرت اعیون، هیچ کسی نمیتونه اون وعده هایی که خداوند برای متقین در آخرت داده اصلا درک بکنه، قابل درک نیست. یا بهشتی که میگه ارض و هست سماوات و الارض، بهشت کجاست؟ باقی نیست، همه جهان هستی بهشت. ارض و هست سماوات و الارض، همه آسمان، همه کهکشان ها، بهشت کجاست؟ همه جهان هستیه. یا جهنمی که اون میاد، بهشتی که نزدیک میشه، یا آتشی که از دلها طلوع میکنه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از دلها سر میکشه. اینا هیچ کدوم چیزای دنیایی نیست، قابل فهمم نیست. اینجا هاست که استعاره به مدد میاد، مجاز، تمثیل، تشبیه، تنسیق، انواع در واقع صنایع ادبی است که ادبیات ما هم پره دیگه، همه کتاب‌های عارفان و شاعران ما از این زبان استفاده کردن. اصولا میگن زبان فقیره، زبان در واقع برای نون آب روزگار درست شده، حرفای کوچه بازاره در واقع، که در طول تاریخ کلمات بسیار فقیرند، نمیتونن ظرف و مرکب انتقال مفاهیم یه ذره بالاتر از سطح زندگی باشند. هم در مسائل دینی معنوی باید حتما از این ابزار استفاده کرد، به صورت مجاز، یعنی از متافورها استفاده کرد، و هم در مسائل مربوط به دنیا یه ذره از نون آب میره بالاتر، کلماتی برش وجود نداره. آیا بلک هول تو آسمان هست؟ چطوری میتونن بگن؟ حفره سیاه، اگه واقعا حفره سیاه، نمیدونم، کوتوله سفید، اون ستاره هایی که هستشون میدونن، قول سرخ وجود داره، همه تعابیر از قدیم که اون اشکال فلکی هم بود، نمیدونم امثال خرچنگ، نمیدونم خرس چی، اینا همش به صورت فرضی این ستاره رو بس کنیم اون اشکال در میاد، اصلا قابل بیان نیست. پس بخشی از قرآن چاره ای نیست که اون کلمات رو به معنای مجاز تلقی کنیم، نه واژه حقیقیش رو که تودای عادی مردم میدونن، یا خود اون کلمات و کاربردش رو به صورت خام در خود قرآن ببینیم که این چه معنایی داشته، معنای به اصطلاح جامعش که در جای دیگه استفاده شده چگونه هستش. خب اشکالی که همیشه پیش میاد در استفاده از علم یا این صنایع ادبی، نابجا استفاده کردنه. همینطور که خب میدونید از گذشته، حالا یه مثال عرض میکنم، حدود 1000 سال این هیئت بطلمیوسی در جهان حاکم بود. یه تعریفی، یه تصویری که دانشمندان نجوم یونان گذشته از جهان هستی داشتن که زمین مرکزی رو در واقع محور قرار دادن، که ما مرکزیم، بقیه دور ما میگردن، قربون صدقمون میرن. خب این یه دیدگاهی بود تا 1000 سال، تا دوران کوپرنیک و نمیدونم گالیله و نیوتن و اونها که آمدن، همه اینا در هم ریخته شد دیگه. خب در اون دوران یک همچین تزی که در حدود 10 قرن حاکمیت داشته، طبیعتاً مسلمان‌ها رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده بود. میبینیم در بسیاری از کتاب‌های تفسیر همین هیئت رو به عنوان به اصطلاح دیدگاه اسلامی مبنا قرار دادن. خب ولی وقتی که بعدن در هم ریخت، خب فهمیدن که اصلا از اول اشتباه بوده. بنابراین مطرحه که اگر یک درک علمی داشتیم، تا چقدر میشه بهش اعتنا کرد و او رو در واقع عرضه کرد به قرآن، گفت اینم علمیه. منظور بنده از علم نظریه و تئوری نیست. اون نظر بطلمیوسی مبتنی بر مشاهده و تجربه علمی نبود، یک برداشتی بود که مورد توافق قرار گرفته بود. ولی اگه قرار باشه که علم هیچ ثباتی نداشته باشه، اصلا سنگ رو هم سنگ بند نمیشه. تمام دانشمندان دنیا بر این باور هستن که یک سلسله امور مسلم وجود داره که دنبالش میرن. آب معلومه تو شرایط عادی در 100 درجه به جوش میاد، این دیگه باطل نمیشه. حتی فیزیک نیوتنی هم باطل نشده، گرچه خب اینشتین وقتی که تئوری نسبیتش رو مطرح کرد دیگه فیزیک نیوتنی پاسخگوی اون سرعت‌های بالا نبود، مسئله نور و اینها. خب به نظریات جدید کوانتوم مکانیک بعدن خب مسائل دیگه‌ای مطرح کرد، ولی فیزیک نیوتنی ابطال نشده، اون سر جای خودش هست. بعضی هم خب زود این رو به عنوان یک کشفی که حالا این موضوع کشف شده، قرآن هم این رو مطرح کرده، انوار میکنن. بعضی هم ایراد میگیرن که خب اصلا نباید اینطوری مطرح کرد، این به خطر انداختن قرآن هستش، قرآن رو اصلا حسابش رو باید جدا کرد، یه خط فارقی بین علم و بین دین کشید. البته مسلمه که قرآن کتاب علم نیست، نیامده به ما علم بیاموزه، همچنان که خیلی چیزای دیگر هم راجع به حکومت هم نیامده، راجع به اقتصاد هم کتاب اقتصاد هم نیست، راجع به آشپزی و ساختمان سازی و امثال هم نیست. قرآن کتاب هدایته، عمدتاً شناخت خداست، خدای نامه است. اگر فردوسی شاهنامه نوشته، به هر حال قرآن خدا نامه است. و عمدتاً هم مرحوم پدر یه سخنرانی داشتن و کتابی هم در آمد که اصل و اساس دو چیزه، که اگه البته اون دوتا رو داشته باشیم، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، یکی خداست، یکی ابدیت آینده است که در این دنیا تمام نمیشه، با مرگ ما پروندمون بسته نمیشه. البته نه اینکه قرآن از چیزایی یه سخن نگفته باشه، بقیهش رو بشر به پای خودش هم لنگ لنگان میره، بهش هم میرسه، ولی این دوتا اصل و اساسه که اگر از بالا معرفی نشده بود، خدا رو اونطوری که خودمون میفهمیم خلق میکردیم، با همون تصاویری که توی تاریخ دیدیم، سرستونهای تخت جمشید هم از کرکس و از شیر و اون چی که برامون مهمه و بزرگه، خدا رو با همونا نشون میدادیم. آخرت هم که متافیزیکه و فلان دوره و اونم در تیرس علم ما نیستش. اما به نظر میرسه که اگر ما یک اطلاعاتی پیدا کردیم که کشفیاتی بشر که پله پله داره جلو میره و به سرعت هم پیشرفت میکنه، به یک نتایجی رسیدیم که دیدیم در قرآن هم همینو داره میگه، آیا میتونیم بگیم که خب این نشون میده که این کلام کلام یک انسان 14 قرن پیش نیست، این موضوعی که مطرحه 50 ساله 60 ساله 100 ساله که کشف شده یا سال پیش کشف شده؟ آیا خود این یک سوالی برای ما به وجود نمیاره که گوینده این سخنان نمیتونه بازتاب دهنده دانش زمانش بوده باشه؟ چنین دانشی نبوده، خودش هم فاقد چنین دانشی بوده. لااقل این سوال رو باید پیش بیاره که از کجا اومده این حرف، یعنی باید یا رد بشه یا جای سوال داره. البته این بحث شد 10 جلسه روش صحبت بشه، جا داره تک تک راجع به موضوعات مختلف. من در یه حد مختصری تو این جلسه خدمتون توضیح میدم، به خصوص 2 نکته رو، یکی مسائل خیلی ریز در عالم ژنتیک، یکی مسائل کلان، که هر دوی اینا نمیتونه در اون موقع دانشی برش بوده باشه. یک کتابم چندین سال پیش، چندین دهه شاید، منتشر شده بود به نام The Bible, The Quran and Science، مال موریس بوکای، جراح فرانسوی بود. ایشون در واقع عرضه کرده بود کتاب‌های دینی رو، تورات و انجیل و قرآن رو به علوم زمانه بررسی کرده بود و برای اینکه قرآن رو هم یاد بگیره رفته بود زبان عربی رو هم آموخته بود، قرآن رو هم خوب خونده. خلاصه این کتاب خیلی هم پژیده چاپ هم شده و به فارسی هم ترجمه شده به نام عهدین قرآن و علم. سالهای پیش شاید یکی دو تا مترجم هم داشته. خب تو اون کتاب نشون میده که ایرادایی نشون میده که تورات و انجیل همخوانی ندارن در مواردی، ولی در واقع نتیجه گیری که میکنه میگه که در قرآن هیچ تناقض علمی، تضاد علمی وجود نداره. من یه جمله ازش هست، اجازه بدین اگر پیداش بکنم عرض بکنم. بله، میگه که البته در زمینهای مختلف هر فصل کتاب، در زمین آفرینش جهان، آسترونومی هست، فضا، فیزیولوژی بدن، کهکشانها، زمین، آبها، دریاها، جو زمین، منشأ حیات، دنیای گیاهان، جمادات، حیوانات، هر فصلش راجبه یکی از موضوعات علمیه. بعد اون قسمتش که تو مقدمه نوشته میگه As far as the Quran is concerned, scripture and modern knowledge، یعنی همین scripture منظور متن قرآنه، are in harmony, not disagreement. حالا مقدمش هم اگه شما خودتون بخونین مفصل نشون میده که مثلا disagreementی نیستش، حالا اونم هیچ تعلق خاطری به اسلام نداشته. من دو نکته رو برای امروز فکر کردم که به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم. یکی عرض کردم مسائل خیلی ریز ژنتیک در واقع، یکی هم کلان عالم بالا. در مورد مسائل پایین در خلقت انسان در واقع نگاه کردم، 17 تا آیه در قرآن در مورد نطفه انسان و جنین سخن گفته. در دوره که نه میکروسکوپ بوده که بتونن ببینن، نه این دوربینایی که تو رحم رو میبینه که چه دورانی میگذره، از سال اول بعثت تا سال آخر این بحث ادامه داشته. یعنی اول کلامی که در غار حرا، اولین به اصطلاح پیام که به پیامبر میرسه، اشاره به این موضوع تا سال 23. یعنی مطلبی نیست که تعطیل شده باشه. اولین کلام چیه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. به نظرتون عجیب نمیاد که مهمترین، مثل این که مسئله ای که حالا آفریدگار میخواد به یک فرد برگزیده‌ای وحی بکنه، سخن گفتن از منشأ حیاتی علق. علق بعضی ها گفتن که خون بسته، چیز مزخرفی هم هست، یه چیز علمی هم نداره. خون بسته یعنی چی؟ کجا انسان از خون بسته آفریده شده؟ بعضی ها کلمه علق در زبان عربی زالوه. اتهام بعد چیزم یه هفته دو هفته دیده باشین این زالوه دیگه، یک جنین گفتن همونه. بعضی ها به عنوان این که معلق میشه در رحم. مرحوم دکتر صابی به عنوان پیوستگی گرفته، تعلق یعنی به صلاح پیوستگی حیات رو، سلسله تکامل موجودات زنده رو مطرح میکنه. بحث سالایشون برها زمین شناس و دیرین شناس بود و که همه حیات به هم دیگه یک مجموعه متعلق به همه پیوسته از هم ناشی شده. خب این اولین اشاره است در اولین کلام از هزاران موضوع که مطرحه وارد علق شده. آفرینش رو بخوان، آفرینشی که از علق آغاز شد، اونم توی جامعه‌ای که سواد خوندن نوشتن نداشته، مثلا علق چه میدونستن چیه. در همون سال اول سوره اعلا میاد، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، تسویه شدن این ذرات، و الذی قدر، مقدار گذاشت، اندازه گذاشت، فهدا، هدایت، نه به معنای هدایت انسان، هنوز که یه سلول اولیه است، یعنی هدایت عضوی. تک تک این سلول ها میتونن میدونن چی کار باید بکنن، یعنی این اطلاعات اینپوت شده. عرض کردم یه بار تو یک اتم، تو یک مثلا سلول ما، تعداد اون کدایی که مثلا کدای کامپیوتری که 4 تا 6 تا توی کامپیوتر که 2 تا 0 و 1 6 تا دیگه، حالا اونا که زیست شناسی خوندن بهتر میدونن، اگه ما در ثانیه 3 تاشو بشمریم، 1 2 3، هر یه ثانیه 3 تا رو بشمریم، 24 ساعت هم بشمریم، 31 سال طول میکشه تعداد کدای درون یک سلول رو ما تشخیص بدیم. حالا علم امروز اینو برای ما باز کرده، اجمالاً فقط میگه که رو قدر و اندازه است و میدونن چی کار بکنن، هر یک از این به اصطلاح کدها نقششون رو میدونن. آیه بعدی راجع به جایگاه استوار رحم صحبت میکنه، الا قدر معلوم فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون، همش از قدر اندازه. اون جامعه واقعا چی میفهمیده از قدر و اندازه های ژنتیک؟ فنعم القادرون، عجب اندازه گذاریم. آیه بعدیش 10 گامه در واقع راجع به این که رحم چگونه در واقع این سپرم رو تحویل میگیره و چه چیزایی بهش اضافه میکنه. الله یعلم ما تغیض الارحام و ما تزداد، اونچه که اضافه میشه به این سلول اولیه، و کل شیئن عنده به مقدار، همه چیز رو اندازه است، رو مقداره. آقا چه درکی اونا داشتن از مقدار؟ آیه بعدیش هدایت سلولی و عضو تو سوره عبس میگه. مرحله بعد من بذاریم به سرعت عبور کنم، پیدایش جنسیت در دوران جنینی است. آیه بعدیش که 4 مرحله میگه، الذی انفطارس، الذی خلقک، فسواک، خلقت، تسویه، فعدلک، تعدیل، فی ای صورت ما شاء رکبک، ترکیب. یعنی میشه خلق و تسویه و تعدیل و ترکیب، حالتایی که اینا همه فعلا دوران جنینیه. سوره طارق درباره موتور محرکه در واقع نطفه مرد، حرکتی که اسپرم ها میکنن، اون رو توضیح میده. میگه فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید بدونه که از کجا خلق شده. خلق من ما اندافق یخرج من بین صلب و ترائب، از کجا خارج شده؟ از بین صلب و ترائب. این از معضلات تفسیری قرآن بوده سالیان دراز، که همه گفتن صلب یعنی استخوان‌های کمر مرد، ترائب هم از اولی که مفسرین اولی گفته نه استخوان‌های سینه زن، همه هم مسخره میکنن آخه چه ربطی داره این نطفه به دوتا موجود که ارتباطی نداره. خیلی هی توضیحاتی دادن، آقای طالقانی هم همه اینا رو نقل میکنه و آخرش هم در واقع میگه که والله اعلم، صادقانه میگه که خود ایشون هم میدونه که اینا پاسخگو نیست. من اخیراً خود منم نمیدونستم، خود منم گیج شده بودم بخاطر این چه ربطی به سلولای کمر داره. اولین باری که من دیدم، البته کسان دیگه هم این دکترایی که متخصص این کارن توضیح این رو دادن، همونطور که وقتی جنین در رحم هست همه چیز همونجا درست میشه، چشم و گوش و همه چی به اصطلاح به صورت ظریف انجام میگیره، همونطور که جنس مؤنث در واقع تخمک‌ها در واقع تخمک‌های بعداً باید پرورش پیدا کنه، در همون دوران جنینی ساخته میشه به اصطلاح اون سلولای اولیه‌اش، در واقع نطفه مرد هم در همون دوران جنینی هست. عکساش هم کاملا حتما دیدین، انداختن و این کتاب پزشکی اصلا تکست بود که همه اونا که این دوره رو میبینن میخونن و خیلی روشن واضح داره نشون داده میشه. از هفته هشتم این به صلاح در مهره تی 11 و تی 12 به صلاح پشت کمر جنین به صلاح این نطفه مربوط به جنس مذکر از همونجا در واقع شروع به حرکت میکنه، یعنی بعد از جاش اونجاست، اونجا شکل گرفته، یه فاصله 4 سانتی رو 23 هفته طول میکشه که طی میکنه، یعنی از پشت استخونهای پشت به شکم و میره تا نزدیکه که بعد از تولد وارد اون کیسه که قراره بشه. اینا کاملا نشون داده میشه که از صلب یعنی قسمت سخت استخوان‌ها و ترائب جای نرم عبور کرده تا در واقع در جایگاه خودش قرار گرفته. یعنی شاید مثلا 10 سال 15 سال پیش هیچ مسلمانی نمیدونست و همه هم گیجی میخوردن که آقا این چی هست. حالا من که تخصص پزشکی ندارم ولی خوندم اون نمونه های کس اگه یاد داشتم آوردم در واقع اون متن هایی خواست کسی براتون توضیح میده. خب این مثلا گام بعدیه. در جای دیگه راجع به پیچیدگی این نطفه که من نطفت امشاجن که چقدر استعدادا و در واقع شگفتی هایی در این مرحله نطفه وجود داره. و گام دهمش هم مراحل مختلفی است که این نطفه طی کرده، علقه است، مزغه است، حتی مزغه مخلقه و غیر مخلقه. من راستش خودم اینو درک نمی‌کردم تا یه نفر متخصص گفت در واقع مخلقه رو میگه سلولای بنیادی که خودشون خلق کننده است و غیر مخلقه. خب اینا روشن نبوده. زمان وقتی که علم جلو میاد خب یه چیزایی رو میفهمیم، نه اینکه بگیم خب ما هم تو کتابمون داریم. اگه خودمون هنر کرده بودیم، کشف کرده بودیم، میگفتیم خب از طریق کتاب. اصلا عملی هم نیست تا دانش نرسه خودش به یه مرحله‌ای، مقدماتش حاصل نشه، ابزارش نباشه، نمیشه. چی آدم بگه همینجوری رو هوا که نمیتونه بگه. این در واقع اون بخش چیزهایی که قابل دیدن نبوده. عرب 1400 سال پیش هیچ دستگاهی نداشته که ببینه چه مراحلی در درون رحم میگذره. خب حالا دیگه اصلا جنسیتش هم تشخیص میدن. این در واقع از ذره است. در کلان هم که بیایم بالا نکاتی هستش که واقعا حیرت آوره. ما چند سال 50 سال بیشتر نیست که انبساط عمومی جهان رو کشف کردن. با دوربین هابل تشخیص دادن که جهان با سرعت نزدیک به نور داره انبساط پیدا میکنه. ثابت نیست، مثل چیزی توپی که باد بکنن، ولی با سرعت خیلی شدید داره انبساط پیدا میکنه. خب در قرآن هم این سوره زاریات هست و سما و بنایناها ها به عیدن و انا لموسعون. ما با نیروی جهان رو آفریدیم و داریم توسعش میدیم. انا لموسعون، داریم وسعت میدیم. آخه 1400 سال پیش آیا همچین مسئله مطرح بوده که پیامبر بگه ما داریم وسعت میدیم؟ چی میفهمیدن اونها و اصلا چه ضرورتی داشته؟ مسلمن به نظر من میاد اون اصلا درکی نداشتن. شاید این در همین حد میفهمیدن که جهان وسیع هست، خیلی گسترده است، خب آسمان رو دیده بودن، ولی میگه ما داریم این کارو میکنیم. یا یه مسئله‌ای که خب همیشه مطرح بود که راجب آهن میگه ما آهن رو نازل کردیم، انزلنا الحديد فيه بأس شديد. حالا بعضی ها گفتن که خب نزول به معنای پیشکش خدا، هم تو که خیلی چیزها رو میگه ما نازل کردیم، خب آهنم یعنی ما نعمتی به شما دادیم. ولی خب اخیراً معلوم شده که آهن اتفاقا از آسمان اومده، تو زمین نبوده، اصلا تو منظومه شمسی نبوده. آهن از سخت‌ترین مواد هست که در حدود 120 میلیون درجه به بالا سلولاش اتماش میتونه شکل بگیره. در خورشید حرارت سطحی 6000 درجه سانتیگراد، هستش 20 میلیونه. آهن به 120 تا 130 میلیون به بالا احتیاج داره. آهن میگن مربوط به، یعنی شکل‌گیری آهن در ستاره خورشیدهایی که نمیدونم چند صد برابر خورشیده، که در هسته اونا که حرارت‌های 150 میلیون درجه به بالاست میتونه شکل بگیره. و وقتی که اون خورشیدها عمرشون تمام میشه، منفجر میشه، سوپرنوا میشه، اینا پخش میشه، از اون طریق وارد منظومه شمسی شده. یا فرض کنید آفرینش نور و تاریکی. ها همیشه ما فکر میکنیم خب نور بوده دیگه. همین 3-4 سال پیش بود که نور فسیل رو کشف کردن دیگه، برای اولین بار نورهای فسیلی که در بعد از بیگ بنگ فسیل ها، ما به معنی، من همیشه فکر کردم فسیل فقط چیزای مادی زیر خاکه، یعنی نورای اولیه در فضا هست. از 30,000 سال بعد از بیگ بنگ پیدا کردن، و عکساش هم خب از همه دیدین و مشخصاتش هم دیگه، مقالات خودتون پیگیری بکنید. در قرآن سوره نازعات میگه انتم اشد خلقاً ام السماء بناها، شما سخت‌تر بودین آفرین شده، یا این آسمانی که بنا کرده. اغتش لیلها و اخرج ضحاها، نور رو درآورده، نورش رو درآورده. آیا برای عرب 1400 سال پیش چمچه بحثایی اصلا مطرح بوده که نور چگونه پدید آمده؟ خب اولش بعد از بیگ بنگ اصلا نوری نبوده، اون پارتیکلای اولیه بوده، بعدها مثلا الکترون و نمیدونم پروتون و اینا به وجود آمده، بعدن که اتم ها به وجود آمده، پرتوهای تشعشعات هنوز نوری نبوده، اول در واقع تشعشعاتی. از موقعی که در واقع ستاره ها به وجود آمدن، خورشید ها که نور از درون انفجارات هسته‌ای در آمد مثل خورشید ها، یه اشاره است. حداقل قرآن نخواست درس به ما نجوم و فیزیک و این حرفا بده، ولی اون چه که به ذهن آدم در یه نگاه عادی میرسه که گوینده این حرفا نمیتونه در واقع از ذهن خودش در اومده باشه، اینا جنبه های هدایت اخلاق و عرفانی حرفا هم نداره، اینا جنبه های فیزیک، در واقع راجب نور داره صحبت میکنه، پیدایش تاریکی داره صحبت میکنه، اینا چه ربطی به مسائل روزمره مردم اون موقع یا قرنها داشته؟ یا حتی راجبه وقتی که حرکت جهان میگه یوم نطو سما که تی سجل للکتب، جهان ما دوباره میبندیمش، همونطور که این تومار و اون موقع کتاب چاپی که نبوده، میخواستن شاهان چیز ابلاغ بکنن، تومار بوده دیگه، باز میکردن فرامین شاه رو ابلاغ میکردن، یه حالت مارپیچی داره دیگه، حلزونی داره، تومار رو لوله میکنن. شما ترهایی که از فضا میبینین، حرکت ها همه حلزونیه. و اصلا این مسئله که دو مرتبه برمیگرده به وضع اول، اونا که مطالعات نجومی دارن خب خیلی بهتر میدونن، این تئوری که جهان در واقع از بیگ بنگ آغاز شده، دو مرتبه برمیگرده به وضع نخست. حالا نمیخوام بگم این تئوری ها 100%، ولی این تئوری ها فعلا جز تئوری های مطرحه در عالم مثلا کیهان. و حالا که تئوری جهان های متعدد دائما بیگ بنگ هایی که در واقع مثل یویو موقع میکردن میرو برمیگردی، انرژی که برمیگرده به جای اول، میگه برش میگردونیم از همون نقطه‌ای که آغاز کردیم. که تیس جلل الکتب نویدهو، برش میگردونیم همونطوری که اول یومن، روز اولی که خلق کردیم. حتی در مسائل تاریخی قرآن میگه قلبت روم فی ادن الارض، رومی ها شکست خوردن در ادن الارض، ایران روم رو شکست داد، دوران تمدن ایران و روم میگه با هم من بعد غلبه هم سیغلبون. خب این ادن الارض کجاست؟ ادن الارض میشه نزدیکترین زمین دیگه نیست؟ دکتر شریعتی میگه خاورمیانه، خیلی هم دلچسب بود برای من. دو سه سال پیش شنیدم که دقیقاً هم خب معلومه دیگه، پرون بحرالمیت نزدیک مثلا اورشلیم دیگه، پایین ترین نقطه زمین اونجاست، یعنی حدود 100 مثلا که 79 متر، چقدر زیر دریاهای آزاده. پایین ترین نقطه زمین همون جاییست که در واقع رومی ها شکست خوردن. خب اینو حالا که این دستگاه ها معلوم شد دادم میفهمه. من نمیخوام حالا بگم 100%، ولی در واقع حداقل جای تأمل باید داشته باشه، وگر کسی بره بگه نه اونجا نیستش. ادن الارض معناش هم دقیقا یعنی همین، پایین ترین نقطه زمین، رومی ها در پایین ترین نقطه زمین، مگر یه تعبیر دیگه ای بکنیم. اما من خیلی وقتتون رو نگیرم، یه قسمتش که اینم خیلی عجیبه مربوط به جو زمینه. جو زمین از موقعی که بالون ها ساخته شد، از موقعی که هواپیما تونست بره بالا، موشک بره بالا، یعنی مادامی که بشر از پایین میدید نمیفهمه بالا چه خبره، از موقعی که وسائلی ابزارهایی پیدا شد که بریم بالا، بریم درون جو ببینیم که از چه عناصری تشکیل شده، حرارتش چگونه است، چه فعل و انفعالاتی داره. موشک ها رفتن بالا و ایستگاه فضایی، همه اینا رو فهمیدیم. در 15-16 تا آیه در قرآن راجع به جو زمینه. اولینش سوره فصلت آیه 9-12. البته قبل از اون میگه که زمین در دو دوران شکل گرفت، ثم استوى الى السماء، بعد به آسمان زمین پرداختیم، و هی دخانون، گازی شکل بود. خب دقت کنید، اینا توی اکادمیای یونان باستان نیست که اون موقع می حرف اونجا مطرح نبود، اونا هم اون موقع نمیتونستن چون ابزارشون نداشتن برن بالا. برای چی حرف ها رو قرآن میزنه؟ به آسمان زمین پرداخت در حالی که گازی شکل بود. بعدش میگه که خب فقضاهن سبع سماواتن، خدا اون گازهای روی زمین رو به 7 لایه 7 طبقه سامان داد. فی یومین، در دو مرحله، در دو دوران، ممکنه 100 میلیون سال 200 میلیون سال هم بوده باشه. و اوها فی کل سماعن امرها، فانکشن هر قسمتی رو، عمل کرد و نقش هر یک از این فیلترهای روی زمین رو خدا وحی کرده بهش. این در واقع حالا دنبالش هم من قسمت های دیگه میخوام. این اولین مسئله، 10 نکته راجع به 7 آسمان. این تا امروز فرصت شد این قسمت رو من تایپ بکنم، میتونم تکسیرم کردم یه تعدادی همین طبقات جو زمین رو خدمتتون بدم، آدرس هاش هست. مطلب دوم این همین 7 لایه بودنشه. بعضی جا میگه 7 طبقه است یا 7 طریقه، راه هایی که مختلفه، طیفه 7 لایه بودنشه. میگه سبعا شدادا، 7 لایه سخت رو زمین قرار داده. یا سبع سماوات انتباقن، هفت طبقه، یا سقفن محفوظن، یک سقف حفاظت کننده رو زمین قرار داده، سقفن مرفوعن، با تعابیر مختلف. پس نکته دوم، 10 آیه قرآن راجب این طبقات رو زمین داره صحبت میکنه. طبقات زمین هم هست، نه طبقات بالاتر از زمین، جو زمین، به دلایل دنباله این آیات که همه جا داره توضیح میده. مطلب سوم میگه که این آسمان جو رو وسیله زینت زمین قرار دادیم. زینا السماء الدنیا به زینت تلال کواکب، یعنی چی زینت دادیم؟ آسمان پایین تری رو، دنیا نه به معنی دنیا آخرت، به معنی صفته. تو قرآن میگه عدوت القصر و عدوت دنیا، شیب پایین دره، شیب بالا، دنیا صفته. آسمان پایینی رو زینت دادیم که غلیظ‌تره. این رو وقتی که این پروازهای فضایی انجام شد اونا فهمیدن، گفتن زمین فقط این قسمت پایینش رنگیه، جو زمین، از اون یه ذره میریم بالاتر سیاه مثل تخت سیاه، ستاره هم اصلا رقص ندارن، تلالو ندارن، مثل گچ پاشیده باشن به تخته. طبقه پایین چون غلیظ‌تر، نور خورشید که برخورد میکنه شکست نوری به وجود میاد، از بنفش تا قرمز. و ذرات اوزون در روز این پرتو خورشید میگیرن، شب پس میدن. شب پدیده در واقع تابش شبانه رو داریم، آسمان تاریک تاریک نیست، آسمان نمیدونم 20% 30% شاید یه نوع تاریکی مطبوعی هستش. در 3 آیه قرآن میگه که زینا السماء الدنیا، یا یه جا میگه که زیناها لناظرین، برای ناظرین ما زیباش کردیم. به نظرتون عجیب نمیاد اینا؟ این حرفای علمیه. پیامبر مگه مأمور این حرفا بوده؟ من گمان نمی کنم خود پیامبرم میدونست این چیزایی رو، از کجا بدونه که این قسمت برای ناظرین زیباست نه برای بالاتر. حالا میگن خیلی هم زشته وقتی اینجا رد میشن. بس در 10 آیه داره راجع به نقش این که خداوند دنیای ما رو زیبا کرده. ما فیلم رنگی میبینیم، زندگی ما زندگی رنگیه، از اون بالا رنگ نیست دیگه، برای اینکه نور تجزیه نمیشه. موضوع بعدیش در واقع مسئله حفاظت زمینه، جبه و همه جا وقتی میگه که لقد زینا السماء الدنیا به مساوی و حفظن، نقش حفاظت کنندگی داره. در برابر چی؟ ساده ترینش روز 6 میلیون سنگ به جبه زمین برخورد میکنن، از ریز تا درشت اینا از بین میره، سرعتش 7-8 برابر گلوله است. این حتی ریزاش که به صورت سر سوزن هم هست، بخور آدم میکشه. همه اینا داره حفاظت میکنه. اشعه ماورا بنفش، نور خورشید که میاد ما فقط یه مختصری رو دریافت میکنیم، بقیهش همش برمیگرده. اشعه گاندا، لاندا، گاما، نمیدونم، یا پرتوهای سنگین، چیزای باردار، ذرات باردار کیهانی یا خورشیدی، همه اینا فیلتره میشه، به خصوص تو آخریش مگنتوسفر کاملا اینا رو طبقه مغناطیسی زمین برمیگردونه. از یه طرف خود زمین رو داره حفظ میکنه، نمیذاره اکسیژنش، هیدروژنش، ازودش برن در برن. پدیده فتوسنتز که داره اینا تولید میشه، اینا رو ما لازم داریم. حرارت زمین رو حفظ میکنه، این گلخونه از اینه، شب تا 145 درجه زیر صفر میرفت، روزم نمیدونم همه جوش می آوردیم تا 200-300 درجه حرارت می رفت بالا. یه سپر محافظتی که سقفن محفوظن، سقفی خدا قرار داده. حالا عرض کردم حالتهای مختلف داره. مسئله بعد، حالا کلماتی که در واقع به کار میبره در برخی از این آیات، مثلا من یکیشو بخونم، مثلا سوره هجره میگه لقد جعلنا فی السماء بروجا، بروج همون برگ قلعه است دیگه، استراسبورگ، هامبورگ، کلمه تو عربی که آمده گاف تبدیل به جیم شده، همطور که قلعه های قدیم مثل ارگ بم هفت طبقه است، یا تو اروپا دیدی قلعه بابل، کره زمین هم در واقع حالت قلعه داره. میگه ما در زمین بروجی قرار دادیم و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما از شر شیطان رجیم حفظش کردیم. ذهن فوری میره دنبال همون کلمه عادی که شیطان رجیم، رجم یعنی سنگسار کردن دیگه، غیر از اینه، رجم کردن. شیطان به ابلیس میگن شیطان، چون از مدار خودش، مدار اطاعت خارج شده. انسان‌های شیطان هم فراوون داریم، پیامبران میگه شیاطین الجن و الانس، شیطان، شیطان صفت، یعنی هر کسی که شیطانه معنای لغویش یعنی اون چیزی که از سیستم رها شده، از ابلیس، چون از دایره اطاعت خدا خارج شد. تمام سنگوی سرگردان هم به نحوی شیطان هم دیگه، رانده شدن سرگردان هم دیگه، شیطان رجیم. اینی که عرض میکنم که کلمات رو هم باید شناخت، برای اینکه کلمه دیگه ای نداشتن 14 قرن پیش، هنوز هم ذهن ما میره دنبال همون شیطان. تو چندین سوره است که اینو داره میگه که رجوع من، یا یه جا میگه که شیطان مارد، مارد یعنی بی خیر، خاصیت نداره برای زمین، تمام چیزایی که حالت مفهوم شیطانی برای ما داره. موضوع ششم، دو تا آیه در قرآن میگه که این سقف عبادتی که رو سر شما گذاشتم شکاف نداره، سالمه، لایه اوزون خودتون در واقع، به قول نماینده اردبیل که اونا که پارش کردن برن با گچ لایه اوزون رو درست کنه. میگه افلم ینظروا الی السماء فوقهم، سوره قافه، به آسمون بالا سرتون نگاه نمی کنید، کیف بنیناها، چگونه این بالا رفته بنا شده، و زیناها، زیباش کردیم، و ما لها من فروج، هیچ جاش پارگی نداره. یا از همه روشنتر سوره ملکه، میگه الذی خلق سبع سماوات طباقا، خدا هفت طبقه رو سر شما قرار داده، ما ترا فی خلق رحمان من تفاوتن، هیچ جا فوت شدگی نمیبینی که یه جاییش یه چیزی ندیده گرفته شده باشه. فرج البصر، نگاه بکن، چشم بنداز، هل ترا من فطور، میبینی یه جایش پاره شده باشه؟ سمرج البصر کرتین، باز هی نگاه کن، تا اونجا که میتونی انقدر نگاه بکن تا چشمت خسته بشه، آیا میبینی یه جاش گسستگی داشته باشه؟ مگه با چشم میشه اینا رو فهمید؟ مگه امروز میشه فهمید که لایه اوزون کجاش پاره شده؟ مگه دیدنیه؟ آیا منظور چشم معمولیه؟ اصلا چرا این صحبت داره میشه؟ این چه ربطی به نون آب مردم داره؟ به زندگی های متعارف مردم در اون دوران داشته؟ برای ما چه پیامی داره؟ این سخنان میتونه یه سخن آدم معمولی باشه؟ که داره ساختار جو رو زمین رو میگه که خدا کامل این رو سالم آفه، هیچ جاش پارگی نداره که از جایش هیچ چیزی که ضد حیات وارد بشه. حالا دو جای دیگه آیه قرآن وجود داره، خیلی جالبه که ببینید، اونایی که دانششو نداشتن، این که میگم من بندم ندارم، ولی من خوندم، یعنی چیز مربوط به زمان ماست که عرض میکنم. دو تا آیه قرآن میگه که اینا نمیتونن وارد جو بشن مگر دوزکی وارد بشن، الا من خطف الخطفه خطفته فتبعهو شهابون حتبهو شهابون ساقب، نمیتونن وارد شن مگه دوزکی وارد بشن، اگرم وارد بشن شهاب ساقب پدرشون در میاره. در دو جای قرآن هستش. خیلی آدم چاخ در میاره. یعنی چی؟ تفاسیر شما بخونید، هیچ تقصیری هم اونا نداشتن. وقتی که آدم نمیدونه چیه، خب مجبوره. حتی مرحوم علامه طباطبایی با اون مقام بالاش، ایشون میگه که قبل از این که قرآن نازل بشه، وحی برای پیامبر اسلام بیاد، جنا و شیطان ها اونجا استراق سم میکردن. الا من استراق سم، استراق سم، گوش میدادن که مثلا به موسی و عیسی مثلا چی خدا وحی کرده. همزمان با نزول قرآن این راه ها بسته شد دیگه، حالا نمیتونن بیان، مگر دوزکی بتونن بیان، اونجا با تیر و کمان میزننشون. مال آقای مکارم شیرازی دیدم، ایشون هم میگه که اینا رو باید به آینده چیز ما نمیفهمیم نمیدونیم. یه چیزایی میگن ولی خودشون هم میدونن که خب این که پاسخ نمیشه. یعنی چی دیگه؟ دوزکی جنان مارجا میرن، نمی شیطان ها اونجا هستن با تیر و کمان میزنیم. اتفاقا حالا میگم این مسائل شد اولین این پرواز که به سمت ماه رفتن. ون آلن به اصطلاح رئیس تیم اون گروه بود، اونا کشف کردن که به نام اونم گذاشته شده کمربند ون آلن. این جو به اصطلاح مگنتوسفر زمین که کاملا برمیگردونه، وقتی که بعضی از پرتوهای سنگین وارد میشن، درست مثل نقطه کور مثلا آدم بگه، اینا تو یک مثلا طبقه چیز کم به جای، نمیدونم چطوری میشه توضیح داد، گیر میافتن دو طرف، اینا حالت چرخشی پیدا میکنن، میرن دو سر قطب، قطب شمال و جنوب. پدیده شفق سر، شفق سر